بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه کتاب شرح لمعه، استاد اجتهادی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شکرن حمدن و شکرن کثیرن که ما هو اهله. يمكن كون الكافي هذا التركيب زائدة مثلها في ليس كمثله شيء لأن الغرض حمده بما هو أهله لا بحمد يشابه الحمد الذي هو أهله وما موصولة وهو أهله وهو أهله صلتها أو عائدها والتقدير الحمد و شکر الذی هو اهله مع منافرت تنکیرهما لجعل الموصول صفتا لهما او نکرتون موصوفتون بدلا من حمدن و شکرن لالا یلزم التکرار و قد یجعل ما ایزن زائده و تقدیر حمدن و شکرن هو اهله و يمكن كون الكاف حرف تشبيه اعتبارا بان الحمد الذي هو اهله لا يقدر عليه هذا لا يقدر عليه هذا الحامد ولا غيره بل لا يقدر عليه الا الله تعالى كما اشار اليه النبي صلى الله عليه واله بقوله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فرمودن که الله احمد و ایاه اشکر، خدا را ستایش میکنم و خدا را سپاسگزارم. حمدن و شکرن، این حمدن و شکرن با قطع نظر از فرمایشات ایشون که این جهت نفرمودن است که مفعول مطلق نوعی است، یعنی الله احمد و حمدن کذایی یا مثلا و ایاه و اشکر و شکران کذایی یا این حمدن و شکران مفعول مطلق مثل ضربت و ضرب الامیر از همینجوری مفعول مطلق نوعیه. حالا این کلمه ای که مصنف فرموده حمدن و شکران کما هو اهله چند جهتش محل بررسی است که این عبارت ها را چجور باید معنا کرد. یکی در کاف کما که این کاف چه کار است، یکی در ماء موصوله مایی که کاف روش در آمده است که ما چه کار است، و یکی هم مجموع این حمدن و شکران به حسب ارتباطش با عبارت قبلی چجوریست. اصل این ترکیب ایشون در کاف دو احتمال میده، یکی زائده باشد و یکی این که کاف تشبیه باشد. کاف زائده باشد به این اعتبار است که میفهمان که مصنف میخواد حمدی و شکری به جا بیاورد که خود خدا اهل اون است، نه حمدی و شکری به جا بیاورد مثل حمد و شکر اون کسی که هم میکند و شکر میکند کسی را که او اهلش است. میگه حمد و شکر من مثل حمد و شکر اون کسی است که یه نفعی را که خدایی را که اهلش است. این میخواد تشبیه کند ایشون، بنابراین کاف زائده باشد. میخوان بفرمان که حمد و شکری را به جا می آورم که خود خداوند عالم اهل است و سزاوار است که اونجوری بشد. نظیر گفتن لیسا که مثلی شی، لیس کمثلهی، یعنی لیس مثلهو شی. بفرض در نفی خیلی وقتا حروف زائده میاد، مثلا بگیم و ما الله بقافلن اما تعملون، این و ما الله بقافلن اون باش میگن زائد است برای تأکید. الیس الله بعزیزن زنتقام، اون با بعزیزن میگن که زائد است، یعنی در نفی قرار میگیرد. الیس الله بکافن عبده، اون با بکافن زائد است، در حرف نفی نه زائر و امثال در قرآن مجید زیاد. یکی از این هم لیسه کمسی شیعه، چون لیسه حرف نفیه، کافی که دنبال او در آمده این کافش میگن زائد است. و وجه این که میگیم این کاف کماه و اهلو، میگیم حمدن و شکرن کماه و اهلو، اون وجه زیادیش نیست که غرض اصلی مصنف در این عبارت نیست که خدا را حمد بکند به یک حمدی که خودش اهلش است، نه خدا را حمد بکند به یک حمدی که شبیه به اون حمدیست که خدا اهلش است، شبیه به اون خودش میخوایم خودش باشه. و اگه اینجوری شد کافش کاف زیادی میشه. کاف تشبیه شال بعد. و اما ما کماه و اهلو، آیا ما موصول است، ما موصوف است، یا ما زائده؟ سه احتمال دید، موصوله و موصوفه و زائده، هر سهش هم در حرف ما ابن هشام در مغنی در حرف میم ذکر کرده است که گاهی ما موصوله است، حالا غیر ما نافیه را کار ندید، همین ماهایی که غیر نافیه است موصوله است، گاهی موصوفه است، گاهی زائده است. اگر چانچه ماء موصوله باشد، وقت موصول صله میخواد، موصول صله میخواد و در صلهش هم باید یک ضمیری باشد که عود به موصول بکند. 11 مورد که در باب رابع مغنی شمرده است که در 11 جا عائد لازم است، بین محتوا و خفر، بین صفت موصول، بین صله و موصول، یازده مورد شمردن. وقتی یکی از مواردش مسئله صله و موصوله، پس در موصول باید یک ضمیری باشد که در صله ضمیری باید باشد که عود به موصول بکن. مثلا شما میگید مررت بالذی جاءه، یا مررت بالذی علمه، یا یه فعلی دنبالش میاد، وقتی این بالذی موصوله، جاءه و علمه ضمیری دارد که عود میکنه به خود اون الذی. و الا بگیم که مررت بالذی جاء امرون، خب جاء امرون مرتبط با الذی نمیشد، باید در اون جاء، در اون جاءی که سره اوست ضمیری باشد که عود به این بکند، مرور کردم اون کسی که زید آمد، خب زید آمد مربوط به اون کس نیست، باید میگم مرور کردم اون کسی که آمد، اینجوری ها. اون وقت در موصول باید ضمیری باشد که، حالا اینجا اگر کاف، حالا کاف زیادی بگیریم، یعنی حمدن و شکرم ما هو اهلو، مثلا اینجوری، و اون هو اهلو ایشون میفهمان صله اوست، بفرض این یک قدری بله چیز میخواد که تتبع میخواد انسان ببیند که صله باید جمله فعلیه باشد، صله موصولات، یا اینکه در جمله اسمیه هم میشد، جمله اسمیه ظاهرم بشد، میگیم که مررت بالذی هو ظاربون، خب نداره که هو ظاربون، لازم نیست که صله جمله فعلیه باشد، جمله اسمیه هم همین داده که ضمیری داشته باشه که عود به موصول بکند، یسه و ان تجعل صلتن، اون وقت میگیم که حمدن و شکرن ما هو اهلو، این جمله هو اهلو که مبتدا و خبره، این صله اون ما موصول است، و اون هو هم برمیگرده، هو اهلو هم وقت در خود اون چیز زمین برمیگرده به خود ما، وقت معناش این میشه که حمد و شکر آنچنانی که خدا اهل اوست، و ما را اگه موصوله بگیم همچه میشه الحمد و شکر لذی، ما موصوله به منزله الذی سگه، موصول اسما الذی انسلتی، الذی مذکر موصول مذکره، الذی موصول مؤنث، وقت میگیم که حمدن و شکرن الذی هو اعلو و معناش هم غلط نمیشه، ارتباط هم دارد و همچنین کلام منقطع نمیشه. حمد و شکر آنچنانی که خود و خدا اهل اوز هو، برمیگرده به اون ایا، همون ضمیری که ایاها احمد الله احمد و ایاها اشکرو، همون ضمیر ایاها مرکوزه برمیگرده، این هو هم با همون برمیگرده که عبارت قبلیه. این یک احتمال. احتمال دیگه این است که نه، ماش موصوله نباشد، ما موصوفه باشد. ما حالا یه نکته های دارد از اون، ما موصوفه یعنی صفتش مقدره، خود اون خودش موصوفه صفتش. مثلا بگیم که حمدن و شکرن هو اهلو، صفت از برای اون ما موصوفه باشد، یعنی هو اهلو صفتون و ماء موصوفه هم موصوفش می شود. حمد و شکری که این صفت دارد، خدا اهل اون حمد و شکره است، وقت این ماء موصوفه می شود. بفرض نکره موصوفه که چیز می کنن، آیا حمدن و شکرن ما هو اهلو، ما را موصوفه بگیریم، یعنی حمدن ما هو اهلو و شکرن ما هو اهلو، اینجوری باید معنا کنیم، حمدن و شکرن ما هو اهلو، ما را موصوفه بگیریم. صفه یعنی خود چه چیز ما موصوفه، صفت برای چیه؟ یعنی صفت آورده شده است. برای چی؟ برای اون حمد و شکر. این از عباراتیشون در میاد که دو احتمال دارد، اما یکیشا درست نمیدونن. یکی همینجوری که عرض کردم، بگیم حمدن که هو اهلو و شکرن هو اهلو، این یک احتمال. این احتمال فهمان درست نیست. احتمال دومش نیست که حمد و شکری که دو تاییش رو هم رفته، حمدن و شکرن هو اهلو، این دومی فهمان درسته، به جهت اینکه تکرار لازم نمیاد. اگر بگیم حمدن هو اهلو، معناش تقدیر کلام یعنی نه، حمدن هو اهلو شکرن هو اهلو، تکرار در هو اهلو لازم میاد بی جهت. وقت این عرض کنم که خب یک دفعه بس دیگه، حمدن و شکرن هو اهلو، و رضا میفهمان این بدل است، یعنی ما موصوفه بدل برای هر دوه، برای هر دو نه برای یکی، بدل حمدن و شکرن، نه بدل حمدن به تنهایی و نه بدل شکرن به تنهایی. این هم عرض کنم که اگر و اگر زائده باشد که بگیم که کما هو و اهلو، گاه وقتا ما زائده میاد در خیلی جاها، مثلا در قرآن مجید در نحویین ذکر کردن که ما زائده میاد، مثلا فرض همونید که حالا مثالش یادم نیست، ما خیلی مثالای واضحی داره که میگن که ما زائده است. وقت اینجا هم بگیم که کما هو اهلو، کافش که کاف زیادیه، اون ماش هم ما زیادی باشه. بفرض این را یادم است که در ابن هشام در مغنی میگه دو تا حرف زیادی دنبال هم معمول نیست در لغت عرب، اگر چنانچه کاف را ما زیادی گرفتیم، ما را زائده دیگه نشاید. بله، اگر ما را زائده گرفتیم، کاف تشبیه میشد، کما هو اهلو کاف تشبیه میشد. بفرض کاف تشبیه باید روی مفرد نر بیاد، نه روی جمله. وقت اینجا روی اگه ما را زائده بگیریم، در معنا کاف روی هو اهلو در آمده، هو اهلو جملتون اسمیه و مبتدا اهلو خبر، لیکن این بهترش نیست. وقت برای خاطر این جهت ما ازاده را چیز میکنن که کاف تشبیه اصلا که روی جمله در نیامده باشد، ما ازاده باشد، یعنی بنا به حسب معنا ولی به حسب لفظ، آثار لفظیش که به جای خودش محفوظه دیگه. مثلا لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس اللوامه. حالا این لا ها را یه دست از مفسرین گفتن زائده، یعنی اقسمو به یوم القیامه و اقسمو به نفس اللوامه. و اما لا نافی است، بالاخره صورت ظاهر لا دیگه، احکام لا برش ما لا زیادیه، معناش نیست که بی وضو میشه مستش که، یعنی این جزء قرآن دیگه، لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس اللوامه، یعنی معنا مراد نیست، قسم نمیخورم، سوگند نمیخورم مراد نی، سوگند میخورمه. و فقط سر زیادی آوردن این گونه حروف میگن باید تاکید مدخول خودشه، یعنی الا ولا بود قسم باید خورد، یعنی اگر انسان قسم نخورد باید قسم به غیر این نخورد، ولا به خود این قسم بخوره. لا اقسمو یعنی لا اقسمو به یه چیزهای دیگه، به یوم القیامت اقسمو، مثلا اینجوری. و از این جهت این برای تاکید مدخوله. ما اگر ما را ما موضوع چیز زیادی گرفتیم کافش را باید تشبیه بگیم به اینکه دو تا حرف زیادی دنبال هم، الان یادم نیست در نو یه جای گفته باشن که دو تا حرف دنبال هم زیادیه، یکیش هست. این هم اینجا احتمال هم دارد که اصلا کاف تا کاف زائده نباشد، کاف تشبیه باشد. یعنی من قدرت ندارم که خدا را ثنا کنم به اونجوری که هو اهلو، نه اینجوری اینجور قدرتی ندارم. اینطوری یه نشون منام که اگه کاف تشبیه باشه معناش نیست که حمدی و شکری که مثل اون حمد و شکری است که خودش اهلیت برای او دارد. چنانچه میفهمان حدیث شریف نبوی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که انت، پیغمبر به خدا عرض کرده است که انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی من نمیتونم تعریفت را بکنم، تو همونجوری که خودت هستی هستی، خود همونجوری که خودت هستی هستی. وقت این همینجوری که خودت هستی هستی، یعنی مصنف هست که گفته حمدن و شکرن کما و علو، کافش تشبیه باشد، یعنی انا لا اقدر بر این که حمد و شکری که اهلیت تو را داشته باشد انجام بدم، ولیکن عرض کنم که شبیه آدم من تشبه به قومن فهو من هم، مثلا انسان خودش را شبیه که عبدت به انبیا و اولیایی که خدا را ثناخوانی میکردن. تازه انبیا و اولیا که در رأسشون پیغمبر خاتم قرار گرفته میگرد انت کما اثنیت علی نفسک و من لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم شماره کنم ثنای تو را. اون وقت تو همینجوری خودت هستی. اون وقت مصنف هم میخواد مثلا اگه بگیم کاف تشبیه، یعنی میگه شباهت به اون حمد و ثنایی داشته باشد که خودت را ثناخوانی کردی. چنانچه در بعض روایات هم میفهمان دارد که وقتی که بنده خدا میگه الحمدلله رب العالمین، به ملائکت الله گفته میشد که بنویسن این را. ملائکت الله عرض میکنن که خدایا ما نمیدونیم این چه اندازه چی بنویسیم، چقدر ثواب بنویسیم، برای اینکه الف لام الحمدلله اگر برای استقراق یا جنس باشد یعنی تمام ثناها را عرض کنم که انسان به جا آورده است، و این تمام ثناها آدم نمیتونه ثوابش را بنویسد. خداوند خطاب میکنه شما بنویسید و ثوابه علیه، یعنی مقدارش را شما نمیدونید، اما اصلش را که میتونید بنویسید که این گفت الحمدلله رب العالمین. و روی این زمینه عرض کنم که اینم شاهد بر این میشد که بندگان خدا اونجوری که خود خداست و واقعش هم ظاهرا اینجوری باشد، اونجوری که خود خداوند تبارک و تعالی است، بنده هر جور مقامش بالا برود بازم و ما منا الا له مقام محدوده، مقام معلوم است که در قرآن از قول ملائکت الله نقل کرده که و ما منا الا له مقام معلوم، یعنی مقامات ملائکت الله تا به جبرئیل برسد همش محدودیت دارد و معلومیت دارد، اون ورش دیگه نمیتونم. حتی در عرض کنم که جبرئیل امین در اون لیله المعراج روایت دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که به معراج تشریف میبردن، جبرئیل هم دیگه نتونست بره. جبرئیل اونجا بون طرفا بود، تو اونجا رفیقش بود، اونجا بون طرفا دیگه پیغمبر تنها سیر میکرد. و در فخر رازی در تفسیرش نوشته در همین مسئله معراج میگه که به جبرئیل گفت لو دنوت انملتن لحترقت، تو اگر به اندازه بند انگشت رو میرفتم میسوختم، یعنی دیگه من جام نبوده، اون مقاماتی است که دیگه از حد من بیرونه. یعنی هر کسی که از حد خودش تجاوز بکند نابودی خودشه، نباید تجاوز بکند، هم در اصل واقعیات و هم در دعوا و ادعا. هر کسی هر حدی که دارد در همون حدش باید ادعا کند، زیاده بر او ادعا بکند نابودیه. اون وقت روی این زمینه واقع مطلب این است که ذات مقدس ربوبی را کسی نمیتواند ثناخوانی کند و تعریف بکند، تمجید بکند، به جهتی که تعریف و تمجید فر بر معرفت ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، این میرسوند بر این که حق معرفت خدا را نمیشد پیدا کرد، پس حق ثناخوانی اونم نمیشد پیدا کرد. از این جهت ما تشبیه میشد که آدم مثلا بگه خب ما هم جز اهل بخیه هستیم، ما هم مثلا ثناخوانی میکنیم اینجوری. ما اگه تشبیه بکنن دیگه اشکال ندارد، لذا ایشون میفهمان احتمال داره که کافش کاف تشبیه زائده باشد اولی، و احتمال دارد که کاف تشبیه باشد. ماش هم یا موصوف الاسم یا موصوف است یا زائده. این محصل توضیح این فرمایشاتشون. حمدن و شکرن کثیرن کما هو اهله یمکنو کون الکاف فی هذا ترکیب زائده، ممکن است که کاف در این ترکیب یعنی کما هو اهله زیادی باشد، مثل کاف فی لیس کمثله شیء، یعنی لیس مثله شیء، شیئن مثلا کاف در آوردن برای تأکید، لأن القرض چرا کاف اجزا آمده باشد به جهت یک قرض، حمدهو به ماه و اهلو ستایش پروردگار است به اون چی که خود خدا اهلش است، لا به حمدن یشابه الحمدالذی هو اهلو، نه حمد خداست به یک حمدی که شباهت داشته باشد اون حمدی را که خود خدا اهلش است. این کلمه کاف و ما کما اون ما موصوله موصولتون و هو و هو اهله صلتها کما هو اهله، اون هو اهله هم صله ما موصول است. صله همینطوری که جمله فعلیه می شود جمله اسمیه هم معنی نداره، و هو اهله یعنی جمله هو اهله صله اوست و ضمیر هم از صله عود می کند و عائدها و عود کننده به اون صله است. و تقدیر، تقدیر کلامی می شد آزمال نمیشه ای محصر کلام، تقدیر یعنی محصر کلام، نه اینکه مقدره. الحمد و شکر الذی هو اهله، که حمدن و شکرن را ایشون در محصلش به الف لام گشته اومده، یعنی اون ستایش و اون سپاسگزاری که خود خدا اهلش است. مع منافرت تنکیره ما لجعل الموصول صفتن، یعنی اینم یک شاهد دیگری است که ما موصوله از صفت نیست، بلکه اون هو اهله صله اوست و ما موصوله است، موصوفنی. چرا؟ به جهتی که حمدن و شکرن را مصنف نکره آورده، و نکره آوردن حمد و شکر منافرت دارد و برای صفت قرار دادن برای این دوتا، به جهتی که صفت باید که چه چیز باشد، صفت موصوف در چهار چیز باید مطابقه کند دیگه، وقت اینجا اگر نکره آوردن ما موصوفه را نمیشد صفت او آورد. مع منافرت تنکیره ما، یعنی با اینکه نفرت دارد، یعنی با هم جور در نمیاد، نکره آوردن این دوتا یعنی حمدن و شکرن منافرت دارد مر قرار دادن موصول را صفت برای این دو. بزنید اینکه موصولات جز معرفات حساب میکنن دیگه، زمائر و موصولات را میگن جز معارفه، معرفت مثلا علم است و معرفت به علفلام است و موصولات اینا هم معرفه هستن به اصطلاح. یعنی برای موصول انسان صفت بیارد باید که صفت معرفه بیارد، وقت اگر ما موصول معرفه شد نمیشد صفت برای حمدن و شکران قرار بگیرد حاصله. مع منافرت تنکیر ما مر قرار دادن موصول را، یعنی اون ما موصوله را که معرفه است در معنا به معنای الذی است و الذی معرفه است، اینا نمیشه که حمدن و شکران را مثلا موصوف قرار بدیم، اون را صفت قرار بدیم. این یک احتمال که فرمودن و ما موصولتون، او این او عطف بر اون ما قبل، او نکرتون موصوفه، یا ما موصوله نیست نکره موصوفه است، نکره موصوفه شد یعنی با اونی که ما کما ها و اهلو گفتیم نسبت ما قبلش که حمد و شکر باشد ارتباط دارد به مثل ارتباط صفت با موصوف، اون وقت نتیجه میشد که بدلن من حمدن و شکرن. این که میگه بدلن من حمدن و شکرن یعنی هم بدل حمد و شکر دو تایی رو هم رفته، نه بدل حمد جدا و بدل شکر جدا، که معناش این باشه که حمدن هو اهلو و شکرن هو اهلو، نه حمدن و شکرن دو تاییش یک کلمه است. چرا؟ لعلا یلزمت تکرار، که محشین اینجوری توضیح دادن که عرض کردم که اگر بنا باشد جدا جدا صفت برای هر کدوم باشد تکرار در هو اهلو لازم میاد، تا اینکه لازم نیاید تکرار. این هم دو احتمال. وقت یجعل ما ایزن زائده، گاهی وقتا قرار داده میشد علاوه بر اینکه کاف زائده است ما هم زائده باشد، و تقدیرو حمدن و شکرن هو اهلو، کاف و میم را کما را بذاریم که نه حمدن و شکرن کثیرن هو اهلو، ما خیلی خلاف زاره. خب و یمکنو کون الکاف حرف تشبیه، این اصل به اون بالاست، فرمود برای اینکه یمکن کون الکاف فی هذا ترکیب زائدتن و یمکن، نه برای اون یمکن اولی، و یمکن کون الکاف حرف تشبیه اعتبارا، برای چه حرف تشبیه باشد؟ به اعتبار اینکه به ان الحمد الذی هو اهل لا یقدر علیه هذا الحمد، اون حمدی که خود خدا اهلیت دارد این ستایش کننده که مصنف است قدرت بر او ندارد، ولا غیره غیر حامد هم دیگران هم قدرت بر اون ندارن، بل لا یقدر علیه الا الله تعالی، بلکه قدرت بر اون هم کما هو اعلی ندارد مگر خود خداوند عالم خودش را تعریف بکنه، خودش را معرفی بکنه، برای اینکه او خودش را عالم به ذات است و مقدار ستایش تابع مقدار معرفت ستایش شده است. مثلا یه مجرور حال اینجا وارد بشه، یکی پاشه های تعریف بکنه، میخواد که تعریف چی کجاییه، میگن چه عرض کنم اسمش چیه، میگه چه عرض کنم، میگه پس چه تعریف میکنی، اگه همش عرض کنم، اگه انسان خدا را معرفت ندارد چگونه میتونه تعریف کنه؟ به هر حدی که معرفت به ذات مقدس ربوبی دارد، لذا انبیا هم مراتبشون در حمد ثنا، اون حمد ثنایی که پیغمبر برای خدا و اون حمد ثنایی که سایر انبیا با هم مراتبش فرق دارد، و شاید اهل بیت عصمت و طهارت هم با هم دیگر، حالا فی الجمله بنابر اون روایاتی را که در اصول کافی هست که کلنا فی العلم و الفضل سواء و لعلی فضله، امیر المومنی یه فضیلتی برتری بر ما داره، وقت اگر اون ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت صغر، این روی همون حمد خدا هست دیگه، یعنی ارزشش زیادتره به اعتبار اینکه معرفت او زیادتره، نه این است که اگر منم میرستم امر من عبد رو میکشتم پیغمبر میگفت که افضل، نه، اون تابع معرفته، اون چون علی او را کشته لذا میگه افضل من عبادت، نه هر کس او را بکشد افضل من عبادت، اون وقت این افضلیت و برتریت و برتری اینا تابع معارفه، لذا اون وقت ممکنه بگیم کاف کاف تشبیه، یعنی حامد و غیر حامد، احدی غیر خود خدا نمیتواند ستایش خدا را بکند کما هو اعلی، بلی میشد شبیه تضیه در بیادم شبیه اونا قرار بدن خودشا اینجوری، بلی بل لا یقدر علیه الا الله تعالی کما اشار علیه النبی صلی الله علیه و آله به قوله، عرض میکند به خدا لا احصی ثناء علیک، من شماره نمی کنم ثناء بر تو را، یعنی نمیتونم شماره کنم که چقدر باید تو را ثناء خوان، انت، حالا در بستش این است که انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون جوری هستی که خود ثناء خوانی بر خودت کردی، بلکه شاید این محامدی که بندگان خدا میکنه همه از خود خدا یاد گرفتن، الحمدلله رب العالمین، ما که عقلمون نمیرسه خدا فرموده است که بگو الحمدلله رب العالمین، در مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در صلات، کتاب صلات که میفهمودن در صلات معراجیه، حدیث صلات معراجیه را که نقل میکردن، میفهمون پیغمبر اکرم که در معراج نماز میخون، خب بهش گفتن الحمد بخون، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجا رسید گیر کرد خدا از جانب خداوند عالم خطاب رسید قل ایاک نعبد، قل ایاک، این ایاک نعبد خود خدا گفته، خود خداش داره میگه ایاک نعبد، اینجا اون وقت میگفت که قل مقدر، یعنی به پیغمبر خطاب شد قل ایاک نعبد، و اگر خطاب نشده بود ایاک نعبد نمیدونست پیغمبر چی بگه، من نقص پیغمبرم نی در مقام ربوبی این برای ما پیغمبر است، اما نسبت به خداوند تبارک و تعالی عجز محض است و تا اینجوری نباشد نمیشد پیغمبر بشه، ولی زامی فرمودند روایت داره که خطاب رسید قل ایاک نعبد، یعنی خود این دستور را خدا داد که تو بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، این تا آخرش مثلا اینجوری، وقت روی این زمینه انت کما اثنیت علی نفسک معنا زمینه، یعنی خود خدا یاد داد است که آدم بگه ایاک نعبد، نه اینکه ماها داریم میگیم ایاک نعبد، ما کجا عقلمون میرسد که به این تعبیر مثلا حرف بزنیم، بله این است که میگه که من نمیتونم شماره کنم انت کما اثنیت علی نفسک، خب وفت تشبیه هین ازن سؤال ان یلحقه الله تعالی بذلک الفرد کامل من الحمد تفضلا منه تعالی، میفهمان و در این تشبیه که حمدن و شکرن کثیرن کما که تشبیه فرموده است، چنین هنگام، یعنی هنگامی که کافش کاف تشبیه باشد، سؤال و درخواست این است که خداوند عالم ملحق کند این حمد این شخص حامد را، ملحقش کند به اون فرد کامل، یعنی حمد این را بگه تفضلن منتن منه تعالی، بر این بندهی که عقلش نمیرسد چجوری ستایش بکند، همون جوری که خودش ستایش میکنه همون جوری قرارش بدهد، ملحق کند این حمد حامد را به ذلک الفرد کامل، یعنی به اون فرد کاملی که خود خدا ثنای بر خودش خوانده، چه تفضلن منه تعالی، برای تفضل از جانب پروردگار، مثل من جا ابل حسن فلهو اشرا امثالها، مثلا یه مختصر حمد شایی میکنه باقیشا او زمیمه کنه تا کما و اهلو برسه، مثله فی قولهم حمدن و شکرن ملء السماوات و الارض، مثلا در دعاها زیاد هست که من حمد و شکری میکنم به اندازه پوری همه آسمون ها و زمین ها، یا حمدن یفوق و حمد الحامدین، من ستایشی میکنم که بالادست ستایش کنندگان باشد. اینها همه میفهمان تفضله، به جهتی که حمدی میکنم که بالادست ستایش زنان، یعنی تفضلان خداوند عالم. عبارت است که آدم میگد ولی واقعه هم به حمد شاه سلائی واقعیت بردگی این بندگی اسمش حمد است. اون وقت این لفظشو که میگد یعنی تفضلان خدا ملحق بو بکنه. و نه به ذالک وقتان الحمده به هاده الکلمه میفهمون لما روی عن النبی، چرا گفت که حمدن و شکرن کماه و اهلو، عبارت دیگه ای نگو. میفهمان که لما روی عن النبی به هاذه الکلمه، یعنی به کلمه کماه و اهلو، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله فرمود من قال الحمدلله کما هو اهلو، کسی که بگد الحمدلله کما هو اهلو شغل کتاب السما، اینا مشغول میشوند، شغل یعنی باز میمونند، یعنی نمیتونن بنویسن، زیرش نوشته قد شغلت فلانن فانا شاغلون فلا تقول اشغلته لانه لغت ردیه، باب افعال نمیبرن، باب همسواس مجزا. خب شغل کتاب یعنی باز موندن میمونن، کتاب سما فیقولون اللهم الا لا نعلم الغیب، ما غیب نمیدونیم که این چیزو باید بدونیم، فیقول خداوند تبارک و تعالی میگد اکتبوها، فیقول الله اکتبوها کما قالها عبدی و علیه ثوابها. اینم شاهد این است که کما هو اهلو مخصوص خودشه، بفض علیه ثوابهاش تفضله. خب این تموش. و اسألهو تسهیل ما یلزمو بله حمله و تعلیم مالایت، میفهمان سوال و درخواست میکنم مصنف از خدا آسان کردن چیزی را، ما ای شیء و هو العلم الذی، تسهیل چیزی که یلزم و حمله، یعنی اونی که لازم است انسان به دوش بگیرد، چون علم سنگینه دیگه. بله در قرآن مجید هم هست که عرض کنم که ما چیز سنگین را انا چه چیزا علیک قولا ثقیلا، انا نزلنا علیک قولا ثقیلا، قرآن خب آدم جیبی میذار جیبش تا اون شد، اما مطلبش ثقیله، مطلبش واقعیات قرآن را همون یکی از تفاسیر انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، امانت قرآن، قرآن را وقت انسان قبول کرده، این چیز سنگینی است که خداوند تبارک و تعالی به صورت سنگین معرفی کرده. اون وقت مصنف که میگه که اسألهو تسهیل ما یلزم حملهو، یعنی اون علمی که حملش لازمه من از او درخواست میکنم که این حمل این علم بر من آسان کنه. اسألهو تسهیل ما ای شیء و هو العلم الذی یلزم حملو و تعلیم ما لا یسع، یعنی یاد دادن چیزی که سعه ندارد ای لا یجوز جهلو، شاید مثلا به تعلمه هم باشد نسخهاش که اون تعلم نداره، همه تعلیمه، یلزم و حملو و تعلیم مالایسا و یاد دادن اون چیزی که سعه ندارد، مالایسا یعنی چه؟ ای لا یجوز جهلهو و هم العلم الشرعی الواجب، و از سعینهو و طلب کمک میکنم از خدا علال قیام به ما یبقا اجرو، من قیام بکنم به اون چیزهایی که اجرش موندنیه، علال دوام، که اون مسئله تعلیم تعلم علم است، لأن ثوابهو فی الجنه اکلها دائم و ظلها، ثوابش در بهشت است، بهشتم اکلش دائمه. حالا اکلها چون به فرمایش امام وقتان میفهمون در هر لفظی که ما ها میشنویم مطابق فراخور مغز خودمون معنا میکنیم، ما خیال میکنیم که اوکل بهشت دائمه، یعنی دائمه آدم گلابی میخوره اسیب میخوره گلابی میخوره اسیب میخوره، اوکل ها دائم نه، اوکل هر شیعی به حسب خودشه. در این دنیا که آدم همش در فکر شکمه، مأکولات که میشنود معنیش هم خوردنی و آشامیدنی و از این حرفا، اما اوکل بهشت هم اینجوریه یا نه، این اول کلامه. میگه اکل ها دائم، پس اون اگر اکل ها دائم معناش گردن همیشه آدم چیز میخوره، پس به حور این که میرسه، پس باید که فاصله ای داشته باشه. این اکل ها دائم نمیشه، این همیشه داره میخوره، همیشه. این باید یه معنای دیگه ای داشته باشه. یعنی اون مثلا ممکنه که استمتاعات و انتفاعات و بهره برداری هایی که مناسب روح انسان در اون عالم بهشت مقرر شده موقت نی، که بگن 5 ساله 15 ساله مثل آدم خانه اجاره کرده 20 ساله 50 ساله بعد باید پاشد، اینجا بعد باید پاشد ندارد، همیشگیه. اون وقت کل ها دائمون شاهد این جوری که عرض بکنم دنبالش میگن و ذله ها. خب اگر او کل ها با ذله ها تناسب نداره، خوردنی با سایه، سایه بهشت هم دائمه، همینطور که او کلش دائمه، اون وقت این میفهمان که تناسب با اونجا باید داشته باشد. بله، لأن ثوابه فی الجنه اکلها دائم و ظلها تلک عقبت دار دنبال. این ماخوذ از قرآن مجید. و یحسن فی الملأ الاعلا ذکره، کمک میجویم بر قیام به چیزی که عجزش باقیه و نیکوست در ملأ اعلا، یعنی در عالم ملائکه الله یادش نیکوست. اصل الملأ الاشراف، اشراف نها. آیه شریفه که غالبا از قصص انبیای سلف حکایت فرموده، اینا که پیشنهاد توحید میکردن، غیر از توحید که الان انبیا روز اول چیز دیگه نمیگفتن، همون قول لا اله الا الله، همه انبیا کلمه اولش توحید بود. اون وقت غالبا اینجوری است، قال الملأ الذين كفروا، یعنی اون اشراف های مردم که نفوذ در میان جامعه داشتن، اینا مقابله با انبیا میکردن، میگفتن درست نمیگی. وقتی که این میگفت درست نمیگی، این یکی هم میگن درست نمیگی دیگه. الناس علی دین ملوکه، هم اینجوریه. در میان حیوانات هم اینجوریه. ما دیدیم در بچگی اون گوسفندارهایی که در میان کوه ها هست، اون گوسفند جلویی که جلو دامینه یه جای سوراخه اگه پیدا بشه اونجا وایستد، همه از دنوا میستن. او که جفتک میزنه دنبالش، همه جفتک میزنه. آجا حالا کسی بیفتد نیفته هرچی بشه همون جفتک میزنه. اون وقت این تابع اون رئیسشن، اون گوسفند بزرگه، هم اونها میگن سیس، یعنی سیاست امور گوسفندا و گجفتش زدن و موندن دستونه، بهش میگن سیس. این الا الملأ الذین کفروا، یعنی اشراف کفار مقابله با انبیا میکردن، میامدن میگفتن راست نمی درست نمیگی، اون یکی هم هم جفتک میزدن میگفتن درست نمیگی. حالا اصل ملع اشتقاقش از اونه، اما اینجا مراد اشراف گونی، اینجا میفهمان مراد ملائکه الله است که در سماوات هستن. بله، میفهمان که اصل الملع الاشراف و الرؤسا الذین، اون اشراف رؤسایی که یرجع الناس الى قولهم، یعنی نفوذ کلمه داشتن در میان مردم. و منه قوله تعالی الم تر الى الملع من بنی اسرائیل، خدا میفهمان نگاه نمیکنی به اون اشراف رؤسای بنی اسرائیل که اینا ایراد میگرفتن در موسی و فلان، اینا حکایت میکنه. قیل لهم ذلك، چرا به ملائکه الله چه به این اشراف اینا ملع میگن؟ لانهم ملعون بالرأی، یعنی پرند در رأیشون، مثلا نظریه که میدن در نظریه دادن پرند، چون ملع از ملع است، ملع به معنی پریه. اگر مثلا میگن ملا سنگولی، یعنی پره، پر است از علم، ملا که میگن یعنی پر. بله، میفهمون لانهم ملعون بالرأی و الغنا و بینیازی، احتیاجی به دیگرون ندارن مثلا. او انهم یملعون العین و القلب، یا ملعش میگن برای اینکه چشما رو پر کردن. در قصه قارون که خداوند عالم حکایت میکند، وقتی که قارون با قومش آبان عبور کردن، قال الذین لا یؤمنون بالآخره یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اینا که نگاه میکردن قارون رژمی داد با لشکرش و فلان فلان، همه آه حسد تو کلشون میکشیدن، میگفتن ای کاش ما هم مثل این میشدم. خداوند دنبالش میگه بابا اینا ویش کن، اینا قابل نیست که آدم بیه، ای کاش برایم. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. این یا لیت لنا برای اینکه چشمهاشون پر شده بود، ریاست که آدم میبیند، نفوذ که میبیند، هیاهو که میبیند، تو دلش آه میگه ای کاش مرم اینجوری میشدن، دور پر مرم اینقدر میگرفتن. این اشتباهه، این ای کاش گفتن اشتباهه. وقت روی این زمینه علت این که این اشراف رو اسا را ملع میگن، یک جهتش این است که ملعن از غنا و بینیازی و اینا، و یک جهتش این است که میفهمان که ملعن از این که از کنم که چشم مردم رو پر میکنن، سبب پری چشم مردم میشن در اون حیثیات دنیویه. میفهمان که او انهم یملعون العین و القلب را. حالا اینجا مراد چیه؟ و یحسن فی الملع الاعلا، چون مصنف گفته و المراد بالملع الاعلا الملائکه. و ترجا مسوبتو، میفهمان که حسن باشد این قیام من به کار به این، به طوری که امید مسوبت و مزدش باشد و امید داشته شود مسوبتش و ذخرش و ذخیره بماند. و فی کل ذالک اشارتون هر یک از این جملات الی ترغیب فی ما هو بصدده من تصنیف العلم الشرعی، یعنی استمداد میجوید از ذات مقدس ربوبی که من یک دوره فقه که میخوام بنویسم جوری باشد که بتونم از عهدش ساخته بشد و فلان. فی ما هو بصدده من تصنیف العلم الشرعی و تحقیقه و بذل الجهد فی تعلیمه و اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدم که غیر از خدا خدایی نیست. تصریحون به ما قدل علیه الحمد السابق، به جهتی که حمد سابق این بود که الله احمدو، یعنی غیر خدا قابل ستایش نیست. لا اله الا الله شاهد اینه. اشهد ان لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون چی که منشأ آثار وجودی است از غیر خدا ساختنی، اونی که آثار ندارد هم ندارد، پس اون چه که همت هست مال خداست. بنابراین ایاه و احمدو با اشهد الله لا اله الا الله با هم یک جور میشه. تصریح اون به اون چه که دلالت میکنه بر او حمد سابق، بالالتزام تصریح، یعنی تصریح مطابقه نیست، دلالت التزامیه دارد. اون چیه؟ من التوحید، یعنی ایاه الله احمدو هم توحیده، اشهد الله لا اله الا الله هم توحیده، هر کدومش یه جور دلالته. و خصه هذه الكلمه را، چرا مصنف نگو اشهد الله اله الا الرحمن الا العلیم، یا لا مثلا اشهد، این جمله را چرا انتخاب کرده؟ لانها اعلی کلمه، برای اینکه بالاترین کلمه و اشرف لفظتن و با شرافت ترین لفظه ایست که نطق بها فی التوحید، یا نطق بها فی التوحید در مقام وحدانیت و یگانگی، اقرار به یگانگی، بالاترین کلمه هم الله لا اله الا الله منطبقت علی جمیع مراتب. خب توحید را براش مراتب، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، این لا اله الا الله همه را در بر دارد. یعنی ذات مقدس ربوبی یکیست، چون الله مستجمع جمیع صفات کمال و جمال است، پس در صفات هم یکیست. از اون طرف توحید افعالی، یعنی خالقیت و رازقیت و مدبر الامور و مقلب القلوب، اینا توحید افعالیه. الا الله، کلمه الله، اینا میرسونه. توحید عبادی هم لازمه عقلیشه، اگر بنا باشد تمام آثار از یک موجود سر میزنه، عبادت برای غیر او سزا نیست، سزاوار نیست. پس بنابراین به مراتب هر اربعه را میرسوند، مراتب توحید را. حاشیه جور دیگر چیز که به نظر بنده اینجا جای اینجا، حاشیه شرک را چیز کرده، مراتب را معنا کنی، شرکی که ذهنن و خارجن و جزءن و فلان، این شرک مقصود نی، توحید مقصوده. وقت توحید به این مراتب چهارگانه ای که عرض کردم، میفهمان منطبقتون علی جمیع مراتبی، که مراد از مراتب یعنی توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادی اصطلاح. ولا فیها هی النافیه، لا در این لا اله الا الله و اشهد ان لا اله الا الله، لا در این کلمه هی النافیه للجنس، لا استقاق نفع جنس مثل لا رجل فی الدار دیگه. و اله، کلمه اله اسمها، حالا کلام در خبرش چیه؟ لا اله الا الله، الا الله که استثناء، لا اله موجودون، لا اله ممکنون، یا لا اله چی هر کدوم باشه ایشون میگه اشکال داره. لا اله موجودون این نفی نمی کند که امکان ندارد، ما می خواهیم به وسیله لا اله الا الله بگیم امکان ندارد غیر خدا باشد. اگر بگیم لا اله موجودون الا الله، این فقط نفی وجود خارجی را می رسوند، نفی امکان را نمی رسوند. خب اگر گفتی لا اله ممکنون الا الله، این وقت فعلیت توحید نمی رسوند، ممکن نیست غیر از خدا، امکان نداره، اما وجود دارد یا نداره اینا نمیرسد. و رضا ایشون میگه که بهتر در آخر کلامش میفهمان بهتر این است که این لا اله الا الله را به منزله مبتدا و خبر بگیریم، یعنی الا الله لا اله، اینجوری الا الله مبتدا، لا اله لا لا اله خبرش، الا الله لا اله دیگه، نه موجودون میخواد و نه ممکنون میخواد و نه چیز دیگه. میفهمان که قیل و الخبر محذوفون، قیله برای اینکه خود ایشون اینجوری نمیخوان بفرمایند، تقدیر او موجودون، لا اله موجود، میفهمان و یضعف این قول،
به انهو لا ینفی امکان اله معبود به حق، نفی نمی کند امکان اله معبود به حق را که غیره تعالی باشد، به جهتی که موجودون لا اله موجودون یعنی موجود نیست اما ممکنه باشد. خب لان الامکان اهم من الوجود، به جهتی که اگر گفت موجود نیست نفی اخص دلالت بر نفی اهم ندارد و موجود اخص از ممکنونه، برای اینکه امکان اهم از وجوده. خیلی چیزها ممکنه هست اما وجود خواهد. آدم افسر ممکنه محال کنی اما وجود نداره آدم افسر، پس همچنین است که هر چی که ممکن باشد وجود خارجی هم داشته باشد. لان الامکان اهم من الوجود. قول دوم وقیل ممکنون یعنی لا اله ممکنون و فیه میفهم این هم اشکال دارد انه لا یقتضی وجوده بالفعل. این جمله لا اله الا الله که کسی میخواد مسلمون بشد باید بگه اشهد ان لا اله الا الله. خب این یعنی من گواهی میدم که ممکن نیست غیر از خدا، اما حالا خدا هست یا نه نمیرسونه، این جمله نمیرسونه. و فی انه لا یقتضی وجوده بالفعل. قول سوم وقیل مستحق للعباده، یعنی خدایی که این صفت دارد، خدایی که این صفت دارد مستحق عبادت باشد نیست مگر خدا. این هم اشکال دارد. و فیه انه لا یدل علی نفی تعدد مطلقا، این نمیرسوند که خدای متعال مثلا متعدد نیست، میرسوند برای اینکه اونی که مستحق عبادت یکیشه، اون یکیاش مستحق عبادت نیست، اما نفی توحید ذاتی و توحید صفاتی نه نمیرسوند، بلی توحید عبادتی که مستحق عبادت باشد نیست اما ذاتن هم نیست نمیرسوند. و فیه انه لا یدل بر نفی تعدد مطلقا، یعنی به جمیع مراتبهی ذاتن و صفتن و فلان. و ذهب المحققون، حالا خود ایشون نمیفهمون، محققون از علما اینجوری فهمودن که الی عدم الاحتیاج الی الخبر، گفتن لا اله خبر نمیخواد اینجا، جز اون لا رجل فی الدار نیست که بگیم لا رجل موجود فی الدار، و ان الا الله مبتدا و خبره لا اله الا الله لا اله، غیر از خدا خدا نیست، تموم شد متخبر دیگه، لا اله خبرش مقدر باشد احتیاج نداریم. گفتند و ان جمله الا الله مبتدا و خبر او لا اله اذا کان ال چرا اذا نیست اذ کان الاصل الله اله، این الله اله فلما اريد الحصر زید الله، وقتی که اراده شده از حصر لا را اضافه کردن شد لا اله لا اله، و الا را اضافه کردن روی الله یعنی الا الله، و معناه الله اله و معبود بالحق لا غیره. لکن معروف این است که میگن کفر بله کفر و ایمان نقیه بله قرین هم دیگر هم، هر که را کفر نیست ایمان نیست، لا اله کفره، الا الله ایمانه، تا آدم نگد لا اله الا الله ایمانش دون، اگر بگد الله موجودون، اگه یهودی یا نصرانی یا کافر دیگری میخواد اسلام اختیار بکند بیاد بگد الله موجودون، علما همشون گفتن کافی نی، باید بگد لا اله الا الله، هم نفی آلهه های دیگر را بکنه و هم اثبات اله معبود به حق را بکنه. بنابراین معنایی که از محققین ایشون نقل میفهمن این جور در نمیاد، میگد که لا اله الا الله، الا الله مبتدا لا اله خبرش، وقت اولش الله موجودون بوده و بعد برای خاطر حصرش یعنی منحصر به اینه اینجوریش کردن. وقت اون جهتی که علما در فقه در جاهای دیگه در باب مرتدین و یا اونا که مسلمون میشن میگن این با اون جور در نمیاد، میفهمن که و معناه الله اله و معبود بالحق لا غیره، او انها نقلت شرعا الى نفی، این آخریه بعد، یا بگیم جمله لا اله الا الله شرعا نقل شده است به نفی الامکان والوجود، لا اله موجود ولا ممکن ولا مستحق الا الله، همه را بگیم و نقل شده است شرعا به سوی نفی امکان وجود از الهی سوى الله مع الدلاله على وجوده تعالی، با اینکه این دلالت داره با اینکه باری تعالی موجوده، و این لم تدل علیه لغتا، گرچه لغتا اینجوری نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.